به نام خدا. فصل سوم از فلسفه 11 درس 9 رو میخوایم بیان کنیم امروز. درس 9 با عنوان چیستی انسان. خب تو درس های قبلی خوندیم که فلسفه به دو قسمت اصلی تقسیم میشه. بخش اولیش همون بخش اصلی فلسفه است که توش از معرفت شناسی و هستی شناسی صحبت کردیم برای شما. دومین بخش شاخه های فلسفه بود که با عنوان فلسفه مضاف از اون برای شما صحبت کردیم، که گفتیم فلسفه مضاف میاد تو وارد علم های دیگه میشه تحت عنوان مثلا فلسفه انسان، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه قانون، اینها رو مورد بررسی قرار میده. چیزی که تو این درس میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد فلسفه انسانشناسی یا انسانشناسی فلسفی یا فلسفه انسان تحت این تدابیر نامگذاری شده. میخوایم بدونیم که انسان چیست در مورد این صحبت کنیم. و وقتی که شخصی از من صحبت میکنه میگه من مینویسم، من این چیز قبول ندارم، من این کار رو دوست دارم، این منی که ازش صحبت میکنیم مقصود از این من آیا جسم و بدنه یا اندیشه ها و قدرت تفکر اون فرده؟ و یا اینکه این منی که بیان میکنه نشانگر احساسات و عواطف اون فرده، منظور از این من چه چیزیه؟ خب تو این درس میایم نظر دو گروه از فلاسفه رو بررسی میکنیم. دوره اول دوره یونان باستان، فلاسفه این دوره رو بررسی میکنیم. دوره بعدی دوره جدید اروپا رو بررسی میکنیم تو دومی دوره. خب دوره اول دوره یونان باستان. تو این دوره تو کتاب اومده نظر افلاطون و ارسطو رو مطرح کرده. و شاید سوال پیش بیاد که چرا نظر سقراط بیان نشده در کنار این دو فیلسوف بزرگ؟ چون که افلاطون نظرهایی رو که ارائه میده، استدلالهایی رو که بیان میکنه تماما استدلالهایی هست که نظر سقراط رو بیان میکنه. بنابراین دیگه نظر سقراط بیان نشده. خب افلاطون میاد یک نظر دقیق و روشن درباره انسان بیان میکنه. میگه چی؟ میگه انسان علاوه بر بدن دارای یک حقیقت برتره که این حقیقت برتر محدودیت های بدن رو نداره. و این حقیقت برتر رو چی نام گذاری میکنه؟ میگه این حقیقت برتر انسان همان نفس انسانه. خب میگه با ارزش ترین دارایی هر انسان نفس انسانه و وظیفه هر انسان اینه که از نفسش مراقبت کنه. چرا باید از نفس مراقبت کنه؟ چون که با ارزش ترین چیز هر انسان نفسشه و باید از اون مراقبت کنه تا این نفس زیبا بشه و به فضایل آراسته گردد. اون میگه که نفس چیزیه که قابل رو... افلاطون میگه نفس چیزیه که قابل رؤیت نیست و ما نمیتونیم اون رو ببینیم، یک چیز نامرئیه. همچنین افلاطون بیان میکنه که نفس جزء عقلانی انسان است که او را از حیوانات متمایز میکنه. یعنی همونطوره که عقل باعث وجه تمایز بین انسان و حیوانه، نفس هم وجه تمایزی بین انسان و حیوانه و نفس یک چیز غیر فانی و جاویده. این نظر افلاطون بود در مورد انسان و نفس انسان. اما ارسطو چی بیان میکنه؟ ارسطو هم میاد نظر افلاطون رو بیان میکنه، اما با توجه به اینکه ارسطو خودش یکی از تدوین کنندگان علم منطقه و در تو علم منطق در مورد قوه نطق انسان صحبت میکنه و انسان رو حیوان ناطق نامگذاری میکنه، تو این بحث هم میاد میگه که نفس انسان در هنگام تولد یک حالت بالقوه داره. نظر ارسطو میگه نفس انسان در موقع تولد همراه انسانه و یک حالت بالقوه داره و انسان به تدریج با توجه به این که رشد میکنه و کمالات رو کسب میکنه، این نفس هم حالت فعلیت پیدا میکنه. منظور از نفسی که میگه همون نطق انسانه ها، میگه نطق انسان کم کم انسان نطق حالت بالقوه داره و کم کم با رشدی که ما پیدا میکنیم این قوه نطق ما حالت فعلیت پیدا میکنه و این نطق میگه برگرفته از همون نفس انسانه و انسان رو به همین دلیله که حیوان ناطق مینامه. البته میگه مقصود اصلی ارسطو از قوه نطق این سخن گفتن انسان نیست، بلکه منظور از نطق اون قوه تفکر و تعقل انسانه، اون قوهی که انسان فکر میکنه و استدلال میکنه. انسان این فکر و استدلال هایی که میکنه رو به صورت نطق بیان میکنه، بنابراین این نطق انسان چهره دیگری از قوه استدلال انسانه. که گاهن اینم داریم که انسانی اصلا ما با خود صحبتی درونی داشته باشیم با خودمون، اصلا به حالت نطق نرسه، که بهش میگیم حدیث نفس مثلا. این نشون دهنده همون نطق درونی و قدرت تفکر و قدرت تعقل درونی انسانه که از نظر ارسطو تحت عنوان نطق و یا همون نفس نامگذاری شده است. خب دوره بعدی، دوره جدید اروپا.